از ما راضی باشن.
من یه جنبندی میخوام بکنم اینه که اونا رفتن به سمت دلارزده صحیح من. که بتونن یک مقداری از اون ارزش دلار رو که حالا بحث هم وسیله مبادله هست و بحث ذخیره ارزش بانک‌های مرکزی هست، یک مقداری رو با ارزهای دیگه جایگزین بکنن. اما ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم یک کمپین رو انداختیم تحت عنوان دلار زدایی که میگیم آقا مثلا قیمت دلار باید ثابت بشه، مثلا برای قیمت پایه مواد توی بورس. خب کالاها توی بورس یه قیمت پایه‌ای دارن، ما اومدیم از دلار زدایی اینو فهمیدیم که آقا برای اینکه اثر دلار رو حذف کنیم بیایم اینو قیمتش رو مثلا ثابت بکنیم با دلار 28500 قیمت گذاری بشه، اونم در حالی که این فقط قیمت پایه است، میره توی بورس باز اونجا رقابت میخوره، قیمت میره بالاتر، عملا قیمت پایه‌ای که
من خودم به شخصه اینجا اشتباه از اینجا میدونم که اقتصاد ما یه جورایی شده کف بازاری.
بله.
یعنی بحث اقتصاددان ها
دقیقه.
متاسفانه مردم دیگه به خاطر اینکه خب هزار ماشاءالله همه اینقدر دیگه تا چیز شده میگم که آقا دلار اینجوری شده، بین دلار بخرید، حالا به اینو بخرید، سکه بخرید، خودشون ماشاءالله یه پا کارشناس ارشد اقتصاد هستن و حرف هیچ کنه از آقایون اقتصادی قبول نمیکنن. این مشکل به نظر اینه که باعث میشه اقتصاد اینجوری حالت الاکلنگی خیلی بدجوری پیدا
کنه. این بخشش ناشی از اینه کسایی که دانش اقتصادی ندارن اومدن نظری پرداز اقتصاد شدن و یه راهکارهای تخیلی میدن که واقعا اقتصاد ما قابل اجرا نیست. یکی از مشکلاتی که دلار توی کشور ما ایجاد کرده چیه؟ اینه که تبدیل به لنگر اسمی مثلا انتظارات تورمی ما شده. دلار یه ذره نرخش میره بالاتر همه میگن آقا دیگه همه چی داره گرون میشه، در حالی که این به خاطر چیه؟ ناشی از سیاست منفعل بانک مرکزیه که نیومده نرخ بهره رو به عنوان لنگر اسمی، چیزی که توی اکثر بانک‌های دنیا، اکثر کشورهای دنیا و بانک مرکزیشون این اجرا میشه، سیاست نرخ بهره است. رئیس فدرال رزرو میاد میگه آقا من مثلا 25% نرخ بهره رو میخوام ببرم بالا یا میخوام برم ببرم پایین، کل بازار تحت تاثیر قرار میگیرن. اونجا اصلا نگاه نمیکنن ببینن آیا نرخ ارزه حالا مثلا چه اتفاقی افتاد، چون لنگر اسمیش نرخ بهره شده. اما ما اومدیم چیکار کردیم؟ بانک مرکزی سیاست پولی فعال در پیش نگرفته، نرخ بهره رو متناسب با نرخ تورم تنظیم نکرده و اینو عملا از کارهای خودش انداخته. من در پایانم یکی دو جمله بله عرض کنم خدمت شما.
آقای قربان فرز خیلی مظلوم نشستم بعد نگاهی که من میکنم، یعنی آقا الان دیگه دوباره بره بله
بله. یکی از راهکار اینه، یکی دیگه از راهکارها اینه که ما بیایم بودجه ارزیمون رو از بودجه ریالیمون تفکیک بکنیم و عملا نقش ارز رو از بودجهمون تقریبا به صفر برسونیم، تأثیری که میتونه بگذاره. و وقتی که اینو تفکیک بکنیم به راحتی ما میتونیم پروژه های توسعه‌ای توی کشور اجرا بکنیم بدون اینکه نوسان قیمت دلار یا نوسان قیمت نفت تأثیری روی بودجه ما یا کشور ما بگذاره.
ممنون از آقای سید حامد سید قربانی، کارشناس محترم مسائل اقتصادی. خب آقای مجید قربانی فراز بفرمایید. خلاص
ما در خدمتتون هستیم. ببینید ما جنبندی که میتونیم اینجا بکنیم اینه که کشور ما بایستی شرایطی رو فراهم بیاره که با توجه به برایند قدرت‌های بزرگ اقتصادی، نقششون در معادلات تجاری، اقتصادی و سیاسی دنیا، ما بتونیم نقش خودمون رو به نحو احسن ایفا کنیم ولو در حد و در وسع امکاناتی که داریم. یکی از راهکارهایی که ما میتونیم این مشکلات اقتصادی کشورمون رو به نوعی معالجه، حالا در کوتاه مدت یا میان مدت بکنیم، جذب سرمایه گذاری خارجیه.
بله.
جذب سرمایه گذاری خارجیه که عمدتاً جذب سرمایه گذاری خارجی هم معمولاً به دلار یا پول اتحادیه اروپا یورو هست، که اگر این جذب سرمایه گذاری خارجی و قانون سرمایه گذاری خارجی ما و مباحثی که در این بخش هست هرچه تسهیل و آسان بشه و بتونه پول کشورهای همسایه، اهم از اشخاص حقیقی و حقوقی، حالا همسایگان ثروتمندی داریم که اینها خیلیاشون دوست دارن پولشون زیر سرشون باشه و به فاصله یه پرواز یک ساعته دو ساعته بتونن سرمایه گذاریشون رو برن به طور ملموس ببینن چه اتفاقی براش افتاده، حالا یا همسایگان شرقی یا همسایگان غربی یا همسایگان شمالی یا همسایگانی که در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس هستن، از اینها بتونیم شروع کنیم و بتونیم سرمایه گذاری خارج رو جذب کنیم، بسیاری از مشکلات ما، حالا نجیم همش ولی 50% مشکلات اقتصادی ما حل میشه. و اگر این رویه بخواد به همین صورت در واقع ادامه بره، در واقع آینده خوب برای اقتصاد ما متصور نیست. و امیدواریم که این طرحهایی که در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هست سریعا برنامه ریزی بشه و عملیاتی بشه تا بتونیم این مشکلاتی که در اقتصاد کشورمون و با نوسانات، حالا خب دلار به عنوان یکی از درآمدهای نفتی ماست و سبد بودجه کشور هم با فروش دلار بسته میشه، یعنی در واقع بله پول نفت و اینها، و در واقع 80% حدود 80% از درآمد کشور از در واقع دلارهای نفتی هست، حالا یا حالا دلار یا ارزهای دیگه. به خاطر همین مسئله امیدواریم در آینده این مسئله در اولویت تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان کشورمون قرار بگیره.
درود بر شما، سپاسگزارم از جناب آقای دکتر مجید قربانی فراز، رایزن سابق و دیپلمات سابق اقتصادی و بازرگانی کشورمون. همچنین بازم تشکر می‌کنم جناب آقای ستامیس قربانی و مهمان تلفنی برنامه جناب آقای محسن پاک آیین، و تشکر ویژه مثل همیشه از شما مردم عزیز و فهیم ایران اسلامی دارید که ما رو دنبال می‌کنید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، برنامه خودتون، یعنی برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده پخش میشه. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو.ir در اختیار شما خواهد بود. ان شاءالله فردا رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج، یعنی 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خواهیم بود. یعنی باز هم تکرار میکنم، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. مثل همیشه دعا میکنم، پروردگارا مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. نیامده رفتیم یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدار.
پانزده و 38 دقیقه است. رادیو گفتگو.
کردستان سرزمین تاریخ و فرهنگ، دیار نواها و هنرهای ناب ایرانی، بار دیگر میزبان دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران است.
برای افتتاح 11 پروژه آب و برق با سرمایه گذاری بیش از 12,000 میلیارد تومان.
افتتاح سد مخزنی چراغ‌ویس با حجم 86 میلیون متر مکعب و آبرسانی از این سد به شهر سقز. آبگیری سد امیرآباد برای تأمین آب 500 هکتار اراضی کشاورزی، آبرسانی به شهر دیواندره و مجتمع آبرسانی روستایی اوباتو، آبرسانی به شهر بانه از سد عباس‌آباد، بهره برداری از فاز مایه تصفیه‌خانه فاضلاب سنندج برای پوشش 700 هزار نفر جمعیت، بهره برداری از 2700 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی سد گاران، افتتاح پست فوق توزیع و خط 63 کیلوولت سنندج و دو پروژه تبدیل کامل شبکه سیم مسی استان به کابل خودنگهدار و توسعه و اصلاح شبکه فشار متوسط و ضعیف استان. مفتخریم به تکمیل و اتمام عملیات اجرایی این طرح‌های بزرگ با دستان پرتوان مهندسان و متخصصان ایرانی. دولت مردمی، ایران قوی. وزارت نیرو.
دوستان رادیو گفتگو، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه پنجه عقاب باشید.
ساعت 10 صبح روز 13 آبان 1358 دانشجویان 4 دانشگاه تهران در قالب یک راهپیمایی آرام به در بزرگ سفارت آمریکا در خیابان طالقانی تهران نزدیک شدند و بعد ناگهان از دیوار سفارت بالا رفتند و تسخیرش کردند. آنها این کار را به تلافی اقدامات خصمانه آمریکا در 9 ماهه گذشته علیه انقلاب نوپایشان و به خصوص جدیدترین اقدام آمریکا که پذیرش شاه در نیویورک بود انجام می‌دهند. دانشجوها ابتدا در حیات سفارت با سرهنگ اسکات، یکی از دیپلمات‌های آمریکایی حاضر در محل، مشغول مذاکره شدند تا بلکه دوستانش را راضی کند بدون مقاومت تسلیم شوند. اما یکی دو ساعت بعد که متوجه وقت‌کشی او برای از بین بردن اسناد موجود در سفارت شدند، با کندن نرده‌های پنجره زیرزمین ساختمان اصلی سفارت وارد ساختمان شدند و 53 دیپلمات و تفنگدار حاضر در سفارت را گروگان گرفتند. هرچند این عده تمام آمریکایی‌های ساکن سفارت نبود. دانشجوها با گروگان گرفتن این دیپلمات‌ها قصد داشتند دولت آمریکا را وادار کنند شاه ایران را برای محاکمه تحویلشان بدهند. در اولین روزهای پس از گروگانگیری، کارتر رئیس جمهور آمریکا سعی کرد با اقداماتی مثل بلوکه کردن دارایی‌های ایران در آمریکا، دانشجوها و دولت ایران را وادار کند گروگان‌ها را به طور یکجانبه آزاد کند. اما بعد که متوجه سرسختی دانشجوهای ایران شد، تصمیم گرفت مثل همیشه از راه حل آسان‌تر، یعنی روش نظامی استفاده کند. 5 روز بعد از اشغال سفارت، یعنی روز 18 آبان 58، کارتر به شورای امنیت ملی آمریکا دستور داد راه‌های ممکن برای تنبیه ایران و نجات گروگان‌ها را بررسی کند. 10 روز بعد از دستور کارتر، اعضای این شورا که برژنسکی مشاور امنیت ملی او هم از آنها بود، طرح اولیه یک عملیات نظامی را روی میز کارتر گذاشتند. طرحی که اجرای آن به عهده نیروی ویژه‌ای به نام دلتا گذاشته شده بود. دلتا یک گروه ویژه از تکاورانی بود که هر کدام از آنها یک یا چند تخصص مختلف داشتند و در مجموع می توانستند در هر عملیات ممکن از انواع و اقسام سلاح‌های جنگی و ترابری سبک سنگین، از قایق و موتورسیکلت گرفته تا هلیکوپتر و تانک و هواپیما به راحتی استفاده کنند. رهبر این گروه کسی نبود جز چارلی بکویست، سرهنگی که دوره آموزش تکاوری ویژه را در تیپ ویژه هوابرد انگلیس دیده بود و در جنگ ویتنام فرمانده گروه فوق سری پروژه دلتا بود. ایده‌ای که بکویست 15 سال تمام روی آن کار و اینجا و آنجا مطرح کرده بود، تشکیل یک گروه ویژه از تکاوران تقریبا وحشی و آدمخوار بود که در مواقع لازم بتوانند هر مأموریتی را انجام دهند. گروهی از رنجرهای به توان 2 که مأموریتی مثل آزاد کردن گروگانهای اسرائیلی در فرودگاه انتبه در اوگاندا برایشان شبیه یک بازی باشد. زمانی که کارتر با ایده ی انجام یک عملیات نظامی از سوی گروه دلتا برای آزادی گروگانهای آمریکایی موافقت می کرد، یک سال و نیم از تشکیل این گروه ویژه می گذشت. با دستور کارتر، بکویست و گروهش در پایگاه فورت استوارت آریزونا مشغول تمرین‌های مخصوص شدند، جایی که در آن محیطی شبیه سفارت آمریکا در تهران با تمام جزئیات ساخته شده بود و آنها طی 4 ماهه بعد بارها و بارها عملیات کشتن دانشجوهای ایرانی حاضر در سفارت و نجات گروگانهای آمریکایی را در آن مرور کردند. قرار بود این گروه به کمک 6 هواپیمای C-130 ترابری و باری که سوخت، افراد و تجهیزات لازم برای اجرای عملات را حمل می کردن و همینطور 8 هلیکوپتر RH-53 سی‌استالیون که مأموریت پوشش هوایی نقاط مختلف اجرای عملیات را بر عهده داشتند، ابتدا از راه عمان وارد کویر شماره 1 در جنوب ایران شدند و بعد در کویر شماره 2 نزدیک گرمسار پیاده شدند. گروه در نهایت از آنجا با 6 کامیون بنز به سمت سفارت راه می افتادند و با منفجر کردن دیوار سفارت که بارها تمرینش کرده بودند وارد محوطه سفارت می شدند و با کشتن دانشجوها گروگانها را آزاد می کردند. بعد می توانستند با عبور از عرض خیابان شهید مفتح وارد استادیوم شهید شیرودی شوند و با سوار کردن گروگانها به هلیکوپترها و پیمودن مسیر عکس آنها را نجات دهند. در طول این عملیات یک ناو جنگی و هواپیما بر در دریای عمان لنگر انداخته بود و وظیفه پشتیبانی از عملیات را به عهده داشت. عملیاتی که قرار بود عصر روز پنجشنبه 4 اردیبهشت 59 یعنی درست زمانی که تمام ادارات دولتی در ایران تعطیل بود شروع و روز جمعه 5 اردیبهشت با موفقیت تمام شد. 3 روز قبل از آغاز عملیات صبح روز دوشنبه 1 اردیبهشت گروه دلتا طی 1 پرواز طولانی از آمریکا در صحرای غنا در 400 کیلومتری قاهره فرود آمد و در 1 پایگاه متروکه مستقر شد. رنجرها 3 روز وقت داشتند طرح حمله‌شان را برای آخرین بار مرور کنند. صبح روز پنجشنبه 4 اردیبهشت گروه با پرواز از فراز دریای سرخ، دور زدن عربستان و گذشتن از سواحل یمن در عمان به زمین نشست. آنها چند ساعت وقت داشتند استراحت کوتاهی انجام بدهند و بعد عازم ایران شوند. ساعت 4:30 عصر همه تکاورها با اعتماد به نفس تمام کنار هواپیماها بوده. لباسهای ماموریت تنشان بود. یونیفورم هایی که پرچم آمریکا سرشانه سمت راستش دوخته شده بود و 1 نوار پارچه‌ای این پرچم کوچک را تا زمان شروع عملیات در سفارت استتار می کرد. ساعت 6 عصر اولین هواپیمای C-130 از عمان پرواز کرد. همه چیز برای عملیات مهیا. با این همه هواپیماهای گروه دلتا جانب احتیاط را رعایت کردند و بعد از رد شدن از خلیج فارس با ارتفاع زیاد به محض ورود به ساحل ایران در غرب چابهار ارتفاعشان را تا 400 متری زمین کم کردند. در نیمه های راه خبردار شدند هر 8 هلیکوپتر C-استالیون هم پشت سر آنها بلند شدند. همه چیز مرتب بود. ساعت 11 شب هر 6 هواپیمای C-130 در صحرای طبس یا همان کویر شماره 1 در طرح عملیات نشسته بودند.
آیا امکان داره که این هواپیمای مهاجم آمریکایی اون روز در رادارهای ما پارازیت ایجاد کرده باشند که مانع دید رادارهای ما شده باشه؟
نخیر. اونها با توجه به اینی که فواصل رادارها رو میشناختند کجاست و از اون فواصل نفوذ کردن احتیاجی به ایجاد پارازیت نداشتن که تازه یک هشداری به ما بشه، چون اگر ایجاد پارازیت می‌کردن ما متوجه می‌شدیم که یک واقعی در شرف وقوعه و متوجه می‌شدیم که این از عیب دستگاهه و یا اینی که هواپیمایی در حال پروازه. بنابراین اونا چون نیازی به این کار نداشتن و این رو یک اعلام خبری برای ما می‌شد نکردن این کار رو.
هواپیماها تا جاده آسفالت 60 متر بیشتر فاصله نداشتند. در پشتی آنها باز بود و تکاورها مشغول تخلیه تجهیزات بودند. همین دخت چراغ‌های یک اتوبوس مسافربری از دور پیدا شد که از روی جاده به سمت هواپیماها می‌آمد. بکویس دستور توقف اتوبوس را داد و بلافاصله خودش و یک نفر دیگر به سمتش شلیک کرد. اتوبوس ایستاد. هر 45 مسافر اتوبوس را پیاده کردند و بعد از تفتیش روی جاده نشاندند. افسر ایرانی همراه گروه به مسافران گفت نباید تکان بخورند یا سر و صدا راه بیندازند. اما مشکل همین یکی نبود. یک کامیون حامل سوخت از سمت شرق به آنها نزدیک میشد. یکی از تکاورها با سلاح ضد تانک کامیون را زد. راننده کامیون سریع بیرون پرید و با سوار شدن به وانتی که همان نزدیکی بود گریخت. اما کامیونش تا مدتی بعد که هلیکوپترها سر برسند همینطور میسوخت و کویر را روشن کرد. با فرود همه هواپیماها و هلیکوپترها بکویس متوجه نبود دو تا از هلیکوپترها شد. به او گفتند گروه پروازی رادنی دیویس به دلیل نقص فنی از همان اواسط راه برگشتند. حداقل 6 هلیکوپتر برای انجام عملیات لازم بود که البته وجود داشت. هواپیمای سوخت‌رسان مشغول سوخت‌رسانی به هلیکوپترها شد. اما یکی از خلبانها به شکل عجیبی در تاریکی کبیر راه افتاده بود و با خودش حرف میزد. بکویس به سمت او رفت. او هم داشت مثل دو خلبان دیگر از طوفان شنی میگفت که سر راه یک ساعت و نیم معطلشان کرده. طوفانی که در سراسر عمر نظیرش را ندیده. سوختگیری 5 هلیکوپتر از 6 هلیکوپتر تمام شد. بکویس به تکاورها اشاره کرد سوار شوند. وسط زوزه موتورهای هرکولس و ملخ هواپیماها کمک خلبان هلیکوپتر ششم داشت با فریاد چیزی می‌گفت. بکویس به سمتش رفت که بهتر بشه. شنید که هلیکوپترشان نقص فنی دارد. با تنها 5 هلیکوپتر امکان ادامه عملیات وجود نداشت. باید برمیگشتند. هوا هم داشت روشن می‌شد و فرصت چندانی نبود. بکویس سوار هواپیما شد. به همه گفت سریع سوار شوند. عملیاتی که 5 ماه تمام زحمتش را کشیده بودند و به خیال خودشان انواع و اقسام پیشبینی ها را برای به نتیجه رسیدنش کرده بودند به همین راحتی لغو شده بود. ساعت 2:50 بامداد 5 اردیبهشت سه تا از هواپیماهای C-130 پریدند. یک هواپیما و 2 هلیکوپتر دیگر هنوز روی زمین. بکویس به عقب برگشت. پشت سرشان گرد و غبار همه جا را گرفته بود. در میان گرد و غبار هلیکوپتر ششم را دید که بلند شد. تا اینجا جز عملیات که چاره ای جز نقبش نبود همه چیز خوب پیش رفته. اما ناگهان جلوی چشم بکویس صحنه عوض شد. هلیکوپتر ششم به چپ خم شد و عقب برگشت و بعد در یک لحظه به هواپیمای سوخت‌رسان خورد و هر دو منفجر شد. صبح روز بعد آدامس‌های نیم خورده، آب نبات، دستگاه‌های تصفیه آب، کاغذ‌ها و اسناد، قطعات پلاستیکی و آلومینیومی هواپیماهای سوخته و البته مسافران اتوبوس، جنازه های سوخته خلبان های آمریکایی و هلیکوپترهای سالم دیگر که کمی آن طرفتر رها شده بود در این سوی آن سوی محل حادثه در صحرای طبس به چشم می‌خورد. هلیکوپتر سالم و دست نخورده همانجا وسط کویر رها شده بود و در نظر اول برای کسی که خبری از وقایع شب قبل نداشت جلوه مشکوکی به ماجرا میداد. مهمتر از آن سخنان امام بود که مردم خوب آن را میفهمیدند.
نباید بیدار بشن اونهایی که توجه به معنویات ندارند و به این غیب ایمان نیاوردن. نباید بیدار بشن. کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کردن. شنها مأمور خدا بودن، باد مأمور خداست. قوم عاد را باد از بین برد، این باد مأمور خداست. لکن ما نباید مغرور بشیم، تمام قدرت قدرت خداست و باید اتکال به او بکنید و خودتون را فانی بکنید در اون قدرت بزرگ. مادامی که ملت ایران همون قدرت اول را که قدرت معنوی بود و با الله اکبر پیش برد، مادامی که این حفظ بشد، شما بیمه هستید، بیمه الهی هستید.
وقتی مردم ایران همه در خواب بودند، عملیات آمریکایی‌ها در تبعز شکست خورد. شاید باور این که عامل این شکست طوفان شن بوده باعث سرشکستگی آمریکایی ها می شد. یعنی آنها با تمام داعیه ها و برخورداری از ابزار دقیقشان قادر به پیشبینی چنین طوفانی نبودند. بعضی رسانه ها بعدها تلاش کردند چنین القا کنند که این واقعه نتیجه اقدام به موقع شوروی در شلیک موشک به سمت هواپیماهای آمریکایی بوده. این رسانه ها نمی توانستند و نه دوست داشتند چون این واقعیتی را بپذیرند. معجزه ای را که خالق آن کسی بود که نه خواب سبک او را می دوبود و نه خوابی سنگی. لا تأخذه سنة ولا نوم، تنها او بود که می توانست.
از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب دوستان محترم رادیو گفتگو، خسته نباشید و خدا قوت میگیم به همه شما عزیزان و امیدواریم که تاکنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته‌های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intelarbain.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
به ساعت 16 رسیدیم و در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه زنده ورزش به